به هر دلیل مسون باشد از نقد در رسانه‌های عمومی، اصلا بهش نمیپردازن به هر دلیل، احترامش میذارن، ازش میترسن، به هر جهت سراغش نمیرن، فقط خوبی‌های اون رو ذکر میکنن، اشکالاتش هم یا اصلا نمیگن یا اگر گفتن یک مروری میکنن. با یه قوه دیگری که شبان روز به طور مدام مورد بمباران قرار میگیره و خودش هم یه رسانه حالا نداره، ما کشورمون یه اشکال از دید بنده اشکاله و من معتقد هستم اگر یه زمانی قانون اساسی بنا باشه اصلاح بشود، باید این مسئله در قانون اساسی حل بشه، گرچه من به لحاظ حقوقی عرض میکنم با قانون اساسی فعلی هم این امکان وجود داره که ما در سیاست گذاری کلی به نظارت کلی رسانه ملیمون متمرکز باشه، همین که الان هستش، مدیر عامل رو در واقع رئیس سازمان رو رهبر معظم انقلاب تعیین میکنن، نظارت بر این سازمان رو هم سقوبه داشته باشن، که البته الان این نظارت تشریفاتی است یا خیلی ضعیفه و نیست در واقع، ولی قوا و حتی مردم شبکه‌های مستقل خودشون داشته باشن. شما در زیر این آسمان یک کشور دیگری رو پیدا بکنید که قوه مجریه اون، که به تعبیر رهبری وسط میدان همیشه، بالاخره قوه مجریه 90-80% کار روزمره مردم در دست اوست، هر اتفاقی هم که بیفته مردم از قوه مجریه مطالبه میکنن، سیل بیاد اون باید جواب بده، زلزله بیاد اون باید جواب، اقتصاد رو اون باید پاسخ بده، تو بازار امروز کمترین تنشی بشه اون باید جواب بده،
چون در مرکز میدانم هست بیشتر مورد نقد قرار میگیره دیگه،
هم مطالبه ازش بالاست، هم مورد نقد، هم اشتباه ممکنه زیاد بکنه، چون کسی 80% کار در اختیارش هست، خب به همون میزان اشتباه ممکنه زیادتر بکنه، اگر خدای نکرده فسادی هم باشه ممکن اونجا بیشتر باشه. خب این قوه حداقل یک شبکه در اختیار مستمر خودش احتیاج داره که بیاد با مردم مدام حرف بزنه، بگه من این خدمات رو کردم، از خودش دفاع بکنه، حال شبکه های دیگر هم نقدش بکنه. ولی اگر قرار باشه این بخش در جای دیگری تدبیر بشه که اونجا تصمیم بگیر چه مقدار از خدمات در چه ساعتی در چه بخشی چجوری منعکس بشه و چطوری منعکس نشود، یک نقیصه است از دید بنده، یک نقیصه است. من البته نقد قوا رو ضروری میدونم، ولی عرض کردم مثلا بخشی از دستگاه ها و قوا خارج از حوزه نقد باشن ولی مدام دیگران رو نقد بکنن. ما الان در کشورمون جوری هستش، ما در کشورمون الان نهادهایی داریم که این نهادها علارغم این که در وظایف ذاتیشون بحث اقتصاد، سیاست، فرهنگ نیست، حالا به عنوان ثانوی ورود کردن، ورود اینا درست یا درست نیست من فعلا کار ندارم و یه بحث جداگانه است، ولی فرض کنیم که ورودشون درست بوده، ولی اینها ورودشون طبق قانون اساسی برای کمک به دولت بوده، ولی امروز حاکم بر دولت هست و اتفاقا میزان برخورداری اینها از رسانه‌های مستقیم و غیر مستقیم اصلا قابل مقایسه با دولت نیستش و شب و روز نقد میکنن، حرف میزنن، حضور دارن. کسی از خارج اگه بیاد توی کشور فکر میکنه اصلا دولت دست ایناست، کشور دست ایناست، حکومت دست ایناست و دولت و دیگران در سایه دارن کمکشون میکنن، خب این درست نیستش. شما ما خیلی مشخصتر من بگم، آیا امروز نقد قوه مقننه یعنی مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه به طور یکسان در رسانه انجام میشه؟
به طور یکسان نیست، به نظر میاد چون قوه مجریه عهده‌دار در واقع خیلی از امورات مرتبط با جامعه هست، از لحاظ مسائل اجرایی طبیعی است که بیشتر مورد نقد قرار بگیره.
نه من به طور نسبت عرض می‌کنم، ببینید نسبی رو من نسبت رو کاملا قبول دارم، ولی نیست خلاصی مسئله با واقعیت باید بپذیریم این مسئله وجود نداره. من این اصلا بحث من دفاع از این دولتون دولت نیست، هر من این مسئله رو از زمان جناب آقای خاتمی که در دولت بود در یه جلسه ای که معذر بزرگان نظام بود من با صراحت مسئله رو مطرح کردم، عرض کردم این قضیه از دید من باید اصلاح بشه. دولت ها همیشه نیاز دارن به این موضوع، دولتی که هر روز عرض کردم از تخم مرغی که صبح تو میدون توزیع میشه، مرغی توزیع میشه، تا گوجه که پیدا نمیشه، تا آبی کمی، الان مشکل آب داریم، بحران داریم، هوا، گرد و خاک، در همه لحظه ها دولت باید با مردم مدام حرف بزنه، حرف بشنوه، پاسخ بده، انتقادها رو هم بشنوه، پاسخ انتقادات هم بده. این قرار باشه منتظر بمونه ببینه تولید کننده های رسانه‌ای که خارج از او هستن به ما چی برداشت کرده از این موضوع، چطوری میخوان منتقل بکنه. این نمیشه واقعا، یعنی یک جای قضیه میلنگه. این موضوع مهمی است که اتفاقا اگر یک چنین سامان رسانه‌ای باشه، به نظرم نقدها هم جدیتر صورت خواهد گرفت، چون وقتی که طرف خودش رو عرضه میکنه، توانش رو عرضه میکنه، از اون هم میان نسبت به اون نقد میکنه. ولی وقتی یه جاده یک طرف هست، یک طرف صحبت میشه، اونم یک طرف میاد نه این شنیده میشه نه اون شنیده. خروجی این مسئله و بحث اول که فرمودی چکار بکنیم که مشارکت حد اکثری بشه، ما متاسفانه نابسامانی اطلاع رسانی و از موضوع رسانه به ارتباط حاکمیت با مردم از طریق رسانه موجب شده است که اتفاقا زحمات قوا دیده نشود و معدل کلی مدام تخریب یک دیگر خروجی و جمع مشترک.
برای همین ازتون پرسیدم که آیا قوا یک سو همسو باشن بهتره یا خلاف باشن.
این اصلا بس همسویی نیست، شما همسو هم که باشن فردا با همسو هم که باشن، ولی این نقیصه برطرف نشود مشکل دارن. اما بحث همسوی قوا، ببینید من یه شعاری تو انتخابات مجلس داشتم، الانم میگم، من اون موقع بگفتم مجلس بی صدا قبرستانه، مجلس تک صدا پادگانه، مجلس چند صدا پارلمانه. این اصلا تخریب جای خاصی نیست. ما نمیتونیم در کشوری که سراغ مختلف هست بگیم باید قوا همه همسو بشن، همسو بشن یعنی دستوری همسو بشن، یا مردم اگر تصمیمشون در ارزیابیشون در یک فضای آزاد عادلانه در یک رقابت و مسابقه واقعی همه شدن طرفدار یه تیم، برای اون کف زدن و خوب نوششون، بقیه تیما برن خواهن مشکلاتشون اصلاح کنن، ببینن مردم سریقهشون چی میخواسته، خودشون درست کنن، مردم برای اونم کف میزن. ولی اگر دستوری ما برای یه تیم موانع ایجاد بکنیم، یه مسابقه دوی بامانه و بیمانه درست بکنیم، یک جریان سیاسی برای انتخابات مجلس، برای انتخابات شوراها، برای انتخابات رئیس جمهوری از 4 سال قبل از حیث راهیابی کاندیدای اصلیشون اصلا خاطرشون جمع و جمع باشه، خب اینو 4 سال ستادشون تشکیل میدن، سازماندهیشون میکنن، منابع مالی مورد تبلیغات، اصلا پوسترهای تبلیغاتیشون طراحی کردن، منتظرن که شورای نگهبان به وزارت کشور استارت سوت مسابقه رو بدن، اینا راه بیافتن، دیگران بعد از سوت حاضر باید ببینن راهشون میدن یا نمیدن، اصلا تو رخکن اجازه میدن اینا برن گرم کنن خودشون نکنن. من این رو با گوشت و پوست و استخوان خودم لمس کردم. بنده که اینجا خدمتتون هستم 10 مرتبه بیشتر تو انتخابات شرکت کردم، 4 بارش مجلس بوده ولی 6 بار بوده، 6-7 مرتبه بوده که 4 بارش موفق شد. در خبرگان شرکت کردم، انتخابات خبرگان، انتخابات رو خوب میشناسم. تو انتخابات ریاست جمهوری هم همیشه بالاخره در ستادهای مؤثر بنده بودم. ما در یه جا جریان ما عمدتاً اینجوری بود، ما منتظر بودیم تا اون لحظه آخرگاهی، تا شب که فرداش قرار است اعلان بشه اسامی، هنوز نمیدونیم آیا کاندید اصلی ما رو راه میدن یا راه نمیدن.
این مقدار بستگی به قانون انتخابات هم داره که من میخواستم اتفاقا از حضورتون بپرسم.
من خواستم بگم که واقعش مردم سالاری بدون عدالت واقعی میسر نیست و ما نمیتونیم. در موارد عدیده‌ای بوده است که تا شب انتخابات، نه شب تبلیغات، یعنی تا فردا هنوز معلوم نبوده است که آیا کاندیدای ما تایید میشه یا نمیشه، هنوز پشت در شورای نگهبان منتظر موندیم که دود سفید میاد یا دود خاکستری یا دود سیاه. ولی رقبای ما رفتن از هفخان بوده، اصلا تای خط مسابقه رسیدن، ما اول خط هنوز برامون
مانع گذاشتن.
این یه مسئله بسیار بسیار مهم است، این رو مردم میفهمن. خب وقتی که قضیه اینطوری شد، من این مسائل رو آسیب شناسی کردم، مکتوب گفتم خدمت بزرگان رسیدم، با شورای نگهبان کرارن رفتم صحبت کردم، چیزی نیست که بنده همینجوری عرض بکنم. عرض کردم این را این سامان ندید نتیجه میشه بعد از این مدت یه دست خیر انتخابات میگذرم، میگه آقا تشریفات. یه بنده معاون پارلمانی رئیس جمهور بودم، 3 سال رفتم گزارش از آسیب شناسی پشت صحنه تعاملات نادرست نمایندگان با دستگاه اجرایی صحبت کردم، بیرو دروسی این به دوستون های اصوت و گروکشی هایی که تو سوالات و تو پا نمیدونم استیزه ها هستش وضع بدی بود در یه جمله عرض کنم. خیلی
اشاره فرمودید که هنوز ما آمادگی لازمه
بله بعد بود ما این رو عرض کردیم آقایون گفتن چرا اینجوری شد گفتن خودمون این کار کردیم. ببینید وقتی که ما میدان رو برای انسان های شجاع انسان های هر انسان هایی که این سکوی نمایندگی یا غیر نمایندگی رو برای خدمت میخوان نه برای کسب قدرت محدود میکنیم، طرف میگه من درد سر چرا دارم، من میرم تو دانشگاه درسمو میدم، من میرم تو حوزه درسمو میدم، من میرم توی کارم انجام میدم، من آبرو خودمو حراج کنم بیارم به صحنه. یه دفعه بعد از 30 سال بعد از 40 سال خانواده 4 شهید 3 شهید خودش تکه پاره جبهه، حالا اشکالش این بوده اومده اصلاح طلب شده، یه مارک بخور تو پیشونیش، عدم التزام به اسلام، میگه من تو خونم دیگه زن و بچه هم میگه تو مسلمونیت بعد از 40 سال رفته زیر سوال، نگفتن که مثلا تو ضعیفی، میگن عدم التزام به اسلام، عدم التزام به ولایت فقیه. آقا طرف جونش برای ولایت فقیه داده، برای ولایت فقیه یعنی این نظام.
بله.
کسی رفته تو جبهه مجروح شده 4 شهید هم داده، خودش هم هستش. اینا یه موضوعاتیست ممکنه دوستان ما بگن نیست بیان توجیه بکنم، ولی هست، حضرت عباسی هست، نه یه مورد، صدها مورد، هزاران مورد. ما این مسائل رو اگه حل نکنیم نتیجه این میشه به تدریج افراد از خیر این عرصه میگذرن. فعالان تبلیغاتی خب بنده وقتی که میبینم کسانی تو بنده نوعی عرض میکنن جریان سیاسی کسانی تو این ستاد تبلیغاتی بودن کار کردن، بعد از انتخابات سراغ این افراد آمدن، طرف اگر تو حوزه اقتصاد بوده محدودیت های برش ایجاد شده، اگر تو حوزه سیاست بوده محدودیت های حتی محرومیت های حتی محکومیت های برش ایجاد شده، البته به بهانه‌های دیگری، ولی بالاخره بعد از این مدت یک مردم احساس میکنه این جریان سیاسی بابا بیچارگی ماهی سراغش رفتی پس فردا باید جواب گزینش رو بدی، جواب حراست رو بدی، جواب نقوب قضایی رو بدی، جواب هزار جا رو بدی، اگر یه جا هم کارت گیر کرد توی اداره جایی حسابت با کرامون کاتبینه، ولی یه جریان هم نهایی مشکلات ندارن اگر رفتی به قدرت لایزال وصل شدی. این اگه باشه مشارکت حد اکثری میفاید، یا اگر مردم احساس کردن امروز یه جمعی نمایندگانی آمدن شعارهایی دادن و برنامه های رای کردن انتخاب شدن، فردا با مانع مواجه میشن، با مانع قانونی نمیتونن کارشون پیش ببرن، رئیس جمهور انتخاب کنن بعدم ببینن رئیس جمهور وعده هایی داده، البته تو وعده ها باید بگیم وعده ها باید منطبق با قانون باشه، ولی تو همون وعده های قانونی از فردا ببینن نمیذارن کار بکنن، میگه آقا میگه ما درد سر داریم، خب چرا بریم یه جنایی رو انتخاب کنیم سراغ کسی بریم که هم خودمون به زحمت بیندازیم هم اون نتونه کار بکنه. خب یک دست شدن اینجوری نه به اراده مردم با ایجاد مانع با ایجاد مشکل، این یک دست شدن نیست، این چند پاره شدن جامعه، چند پاره خطرناک به این معنی که بخشی از جامعه میره تو فعالیت‌های زیرزمینی یا منفعل میشه از خیر مشارکت میگذره که بسیار خطرناکه، چون نظام ما از ابتدا مبتنی بر مشارکت عمومی بوده، مثل بعضی مشکلاتی تو جامعه هست، مثلا مشکل هستش 20% ولی احساسش 40%، همیشه احساس مشکل الزاماً هماهنگ با واقعیت مشکل نیست. اگر در جامعه به دلیل به هر دلیل، به دلیل تبلیغات نادرست، به دلیل برگزاری انتخابات ناسعی، به دلیل بی‌عدالتی در امکانات و امثال اینها به گونه ای باشه که جامعه احساس بکنه انتخابات مؤثر در تغییر سرنوشت نیست، یا به تدریج احساس کنه انتخابات تشریفاتی است، تصمیمات گرفته شده، نمیخوام بگم اینجور هست، چنین احساسی اگر به وجود بیاد این مرگ نظام جمهوری اسلامی خواهد بود، چون نظام ما نظام مردم سالاره، اگه مردم درش نباشن و یا کم رنگ بشه خدای نکرد بسیار بسیار خطرناکه.
خیلی متشکر. اون چه که شنیدید گفتگوی برنامه شهر به شهره رادیو معارف بود با حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مجید انصاری عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمان حقوقی ریاست جمهوری در دو دوره گذشته، و متشکریم از اینکه با ما همراه بودید. از شما شنوندگان گرامی هم متشکریم، از جناب انصاری هم صمیمانه سپاسگزاریم که به هر حال با حوصله و به صورت ما پاسخ دادن. اگر نکته خاصی نیست به اتفاق از طریق شنوندگان خداحافظی میکنم.
عرضی نیست، خیلی ممنون از جناب علی و همه شنوندگان عزیز. ایام و سالهای بهتری رو برای همه هموطنان عزیز آرزومندم. و در پایان متواضعان لازم میدونم همه سپاس قلبی خودم رو از تلاش فداکارانه مجاهدان عرصه سلامت، پزشکان، پرستاران و همه کسانی که در طول یک سال چند ماه گذشته در جبهه خطرناکتر از جبهه جنگ به ترشوان روزی حضور پیدا کردند و سلامت مردم رو تأمین کردند، سر تعظیم فرود میاریم، تشکر میکنیم، براشون آرزوی سلامتی داریم. برای شهدای عرصه سلامت مثل شهدای عرصه دفاع مقدس اولو به درجات و مغفرت الهی مسند داریم. برای خانواده‌شون شکیبایی و پاداش شایسته الهی مسند داریم. و برای همه بیماران به خصوص بیماران کرونایی شفای عاجل، و برای مردمون، برای همه جهان، جهانی عاری از کرونا، جهانی عاری از جنگ، جهانی عاری از خشونت طلب میکنیم. و این روزها که زائقه مردم فلسطین با بمب‌های اهدایی آمریکا و مستکبرین جهان با خون فرزندان بیگناه شهیدشون تلخ شده و صحنه زندگیشون خون آلود و گرد آلود شده، هم ابراز همدردی میکنیم، هم آرزوی پیروزی داریم. امیدواریم خداوند با لطف خودش این ظلمه ها و پلیدی ها و پلشتی ها هم از عرصه جهانی برچیده بشه و انشاءالله جهانی آری از جنگ، جهانی آری از بی‌عدالتی و جهانی در صلح و صفا داشته باشیم. به امید ظهور حضرت صاحب الامر ارواح نافدا و رسیدن به دولت دولت گستر مهدوی انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم. وعده همه ما انشاءالله پای صندوق‌های رأی در 28 خرداد 1400 و انتخاب هوشمندانه و با بصیرت کامل، انشاءالله ما بهترین و کارآمدترین رئیس جمهور رو انشاءالله داشته باشیم. متشکرم. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری است، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامی را، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
عصر جمعتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه چهره به چهره بود که تقدیمتون شد. ساعت 22:10 امشب بازپخش این برنامه رو میتونید بشنوید. جا داره یاد کنیم از همکار فقیدمون مرحوم جناب آقای جواد امامی عزیز، گوینده و مجری این برنامه، که اگر اشتباه نکنم این برنامه که تقدیمتون شد آخرین برنامه‌ای بود که با حضور ایشون و در زمان حیات ایشون ضبط شده بود. خداوند انشالله این عصر روز جمعه روح ایشون و همه درگذشتگان رو میهمان سفره با کرامت حضرت سیدالشهدا علیه السلام بفرماید. در ادامه برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمن اعلام ساعت 15:20 دعوت میکنم برنامه گلستانه رو بشنوید.
موسیقی به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب گلستان زیباترین کتاب نثر فارسی است و شاید بتوان گفت در سراسر ادبیات جهانی بی نظیر است. از مهمترین خصوصیات این کتاب آن است که نثری آمیخته با شعر می باشد و هر حکایت و مطلبی را که به نثر آورده در پی آن یک یا چند شعر نیز به فارسی یا عربی سروده که مکمل و تأیید و توضیحی بر آن مطلب است که می‌خواست بیان نماید. زبان و نثر سعدی در گلستان دارای فصاحت، بلاغت، سلامت، ایجاز، استحکام و ظرافت است و تمام آرایش‌های شعری به ویژه سجع و موسیقی را نیز در بر دارد. و بزرگترین حسن آن این است که هیچ تکلف در بیان مطالبش نداشته و همه چیز را همان گونه که بوده کاملا طبیعی بیان می کند. نه لفظ فدای معنا می شود و نه برعکس معنا فدای لفظ. هرچه که بر ذهنش خطور می کند بی کم و کاست و به بهترین شکل به صورت عبارت و یا حکایتی به نگارش در می آورد. و اما حکایت امروز از باب اول گلستان در سیرت پادشاهان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه قربت گرفتند. چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. باری به مجلس او در کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید: هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه بر او مملکت مقرر شد؟ گفت: آنچنان که شنیدی خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت. گفت: ای ملک، چو گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟ همان به که لشکر به جان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. ملک گفت: موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت: پادشاه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند، و تو را این هر دو نیست. نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خیش بکند. ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. بسی بر نیامد که بنی عم سلطان به منازعت خواستند و ملک پدر خواستند. قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند و پریشان شده بر ایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف این به در رفت و بر آنان مقرر شد. پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست، دوست دارش روز سختی دشمن زوراور است. با رعیت صلح کن و از جنگ خصم ایمن نشین، زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و اثرگذار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدیم حکایت زیبایی رو از باب اول گلستان. عباراتی داره که توضیح اونها رو خدمتتون هستم. یک، دست تطاول، یعنی دست بیداد، دست ظلم. تطاول در فارسی به معنای بیداد هست، ولی در عربی به معنای گردن کشی است. مکاید فعلش یعنی مکرهایی که در کارش بود. عبارت به جهان برفتن در حکایت سعدی یعنی به گوشه ای از عالم گریختن. کربت جور یعنی اندوه ستم، اندوه ظلم. یه عبارتی هست ارتفاع ولایت، تو حکایت شنیدی، یعنی باج و خراج و مالیات دولت. ایام سلامت یعنی روزهای خوشی، تندرستی. به مجلس او در، اینجا یعنی در مجلس او، و حرف در فقط برای تأکید، حرف اضافه است. مملکت ضحاک یعنی پادشاهی ضحاک. پادشاه بیدادگری بود که با قیام کاوه آهنگر در کوه دماوند زندانی شد. حشم یعنی چاکر و چاکران. بسی بر نیامد یعنی طولی نکشید، دیری نپایید. بنی ام یعنی پسران عموم، در اصل بنین ام بوده که نون جم به خاطر همین اضافه ساقط میشه. خب این حکایتی بود از سعدی در باب جور و ستم حاکم و پادشاهی که توضیحاتی رو در بخش بعدی خدمت شما خواهم بود. در آیات قرآن و روایات ما ظلم و بیدادگری پیامدهای خیلی مهلکی داره. در سوره فرقان آمده و من یظلم منکم نزقه عذابا کبیرا، هر کس شما ظلم بکنه به مردم عذاب شدیدی به اون میچشانیم. در روایتی از حضرت علی علیه السلام آمده که فرمود از ظلم و تبعات موبقات، ستمگری و ظلم پیامدهای خیلی مهلکی داره. و در جای دیگه فرموده که هم در دنیا تخریب کننده است ظلم، هم در آخرت. از ظلم و فی دنیا بوارون و فی الاخرت دمارون، ستمگری در دنیا مایه نابودی طرفه و در آخرت مایه هلاکت اوست. ظلم و بی‌عدالتی حاکمان و مسئولان حکومتی سبب میشه حق عموم از بین بره و بدبخت بشن. غالبا کسی هم نمیتونه حق عموم مردم رو از این حاکمان بگیره. به همین دلیل خدا در دنیا و آخرت مدعی همین مظلومان است. در روایتی آمده هر که به بندگان خدا ستم کنه، خداوند به جای بندگانش مدعی اوست. در مقابل، عدالت از ضرورت‌های حکومته که حاکمان باید به اون توجه کنند. امام صادق علیه السلام سه چیز رو برای حکومت و همه مردم بسیار ضروری و لازم میدونست: امنیت و عدالت و رفاه. اساساً انسانی که از نظر اخلاقی جور پیشه و ظالم هست نباید حاکم عموم بشه و امور مسلمین رو به دست بگیره. به قول سعدی، نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. متشکرم، خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان با برنامه گلستان سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا
بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
خب عصرتون بخیر باشه، برنامه گلستانه تقدیمتون شد از رادیو معارف، امیدوارم که